البته این اینجا به بروی هم در مد نظر داشته باشیم که همونطور که اشاره شد یکی از مهمترین علل اینکه ایران در چنین شرایطی قرار میگیره عملکرد حاکمیت در ایرانه که میتونه روز به روز این شرایط رو برای هموطنان تنگتر هم بکنه.
100% من وقتی که این کنفرانس G20 گروه 20 رو نگاه میکردم و آقای طیب اردوغان ترکیه رو در کنار ملک عبدالله و بقیه سران کشورهای دیگه نگاه میکردم، از خودم میپرسیدم که جای رئیس دولت ایران اینجا کجاست؟ همین حرفی که شما زدید این رو میگفتم که اگر به جز این میبودیم، اگر این شرایطی که بر ما حاکم شده، اگر این ادعاها، اگر این جنگ طلبی ها، اگر این بر طبل جنگ و خشونت کوبیدن ها، اگر این دکترین النصر به روب ها، اگر اینها نمی بود، اگر تو مثلا خالی بندی ها نبود، اگر ارقام دروغی نبود، اگر خبرهای کاذب به گوش جهانیان رسوندن ها نبود، اگر تهدیدهای توخالی به همه جهان کردن ها نبود، اگر کنفرانس هولوکاست ها نبود، اگر تهدید به محو اسرائیل از نقشه جغرافیا کردن نبود که با مایه خوشنودی حتی فلسطینی ها هم نیست، اگر اینها نبود، اگر احمدی نژاد از خودش، که البته با خودش ما کار نداریم، از کسی که در سمت صندلی پست ریاست جمهوری ایران نشسته، اگر از اون یک نفر چهرهی در ردیف دو سه چهرهی به شدت نامطلوب جهان ساخته نمی شود که وقتی مدعیان اربابی جهان میخوان بد بیرا بگن از کیم ایل جونگ و احمدی نژاد و فیدل کاسترو حرف میزنند و این چند چهره رو میخوان کسی رو بترسونن میگن و در ادبیات سیاسی این بخش از جهان علامت خطر، علامت بد، علامت اشکال این تصاویر و این اسما، در حالی که خودشون در عالم خیال همچنان که در سازمان ملل حاله نور میبینن، همچنان که کردان خیلی آدم منضبط صادق راستگو وزیر قبلی کشور که به شدت باید پشت سرش نماز خوند، در روز رأی گیری مجلسش نه رأی بی اعتمادی، رأی اعتماد گرفتنش گفت که من نور در صحن مجلس دیدم و بی بی هم در اونجا حضور داشت. اگر اینها که این ادعاها رو میکنند این حرفا در کار نبود و واقعا یک حرکت خردمندانه ای در مسیر منافع ملی ایران انجام میگرفت و سیاست حفظ منافع ملی ایران بود، حتما ایران هم از این مخمصه بیرون بود، حتما برنامه هسته‌ای ایران هم نمیتونست اینطور مسئله روز همه مدعیان اربابی بشه. همچنان که میبینیم برزیل هم این کار رو انجام میده بدون بازرسی، بدون اینکه کسی حرف یک خورده اشکال بر اونها بگیره و هم یکی از مناسب تعیین کننده این نوع گرد همایی جهانی که رئیس جمهور مملکت لولا دا سیلوا میتونه بیاد در این کنفرانس شرکت بکنه و با پشتوانه قوی از اقتصاد رو به رشد با قدم های تند شتابانی که میهنش کشورش داره بشینه اونجا بدون اینکه فحش و بدبیرا به کسی بگه، آمریکا رو مورد ملامت قرار بده که شما باعث بانی این بحران اقتصادی جهانی هستید و باید تاوانش رو پس بدید. بیگمان اگر ایران هم در چنین موقعیتی بود، به دلیل سابقهش، به دلیل موقعیتش، به دلیل جایگاهش، به دلیل ثروتهایی که داره، حتما شایسته بود که یکی از کشورهایی باشه که نقشگردان بسیاری از مسائل بین المللی باشه و در صحنه های جهانی همه جا حضور داشته باشه.
کاملا.
خب این البته به مسائل ایران اشاره نکردم،
ولی
مسئله حادی که هنوز به اصطلاح به قول معروف افتر شاکش پس لرزه های زلزلهش همچنان ادامه داره استیضاح کردان بود با آقای دکتر کردان که همچنان که اشاره کردم بدون اینکه مدارک تحصیلی حتی لیسانس و فوق لیسانس داشته باشه با مدرک جعلی دکترا سالها حتی در دانشگاه به فوق لیسانس ها درست داده بوده و بعد هم مناصب مهمی رو داشته و از قبل اون مدرک قرنابی حقوق مزایا دریافت می کرده و بعد هم در پست بسیار مهم وزارت کشور که دقیقاً در ساختار کشورهای مثل ایران یکی از کلیدی ترین پست هاست که گاهی اوقات اهمیتش از وزارت خارجه بسیار بیشتر میشه، در پستی که در گذشته میگفتم باید حتما یه کسی که به درجه اجتهاد رسیده باشه و معروف به تقوا باشه بشینه. یادمون هست که در گذشته مثلا مهدوی کنی وزیر اون وزارت خونه بوده و اغلب هم روحانیون بودند و حالا این کسی میره در اون سمت میشینه و نور در مجلس میبینه که معلومه که در سالیان دراز گذشته پیوسته دروغ گفته و زندگیش بر مبنای دروغ بوده و مجلسی او رو استیضاح کرد که اکثریت از یاران خود او هستند و جالب اینجاست که افشاگری ها از طرف یکی از فاشیست‌ترین جناح‌های حاکمیت امروز از جمله روزنامه کیهان آغاز شد که در اونجا مطالب بسیاری دربارش گفته شد، گرچه برای دلخوشی خودشون نوشتن که این پروژه استیضاح یک پروژه برد برده ولی عملا ثابت شد که این پروژه 100% باخت بوده و به خصوص مقاومت احمدی نژاد در نگه داشتن این وزیر که اگر این اتفاق در کشورهای دیگری، البته وقتی میگم در کشورهای دیگر منظورم نیجریه یا زیمبابوه نیست، در کشورهایی که با قانون قاعده زندگی میکنن اتفاق میافتاد تمام دولت استیضاح میشد، رئیس جمهور برکنار میشد و مجلس اون مملکت با قدرت هرچه تمامتر از رئیس جمهوری که با دانستن اینها این واقعیت ها چنین کسی رو همه جانبه حمایت کرده و حتی همینجور که در روزنامه ها خوندیم در مقابل اصرار بر استعفای کردان از او خواسته بوده که استعفا نکنه، در چنین شرایطی اون رئیس جمهور رو برکنار میکردن، دیدیم که هیچ اتفاقی نیفتاد و تنهاییشون از اون سمت به کنار رفت و جالب اینجاست که کسی رو که به جای اون معرفی کرده عملا نوعی لجبازی با مملکت کسی رو معرفی میکنه که یک بار قرار بوده که وزیر نفت بشه به خاطر اینکه این آقای رزمنده جبهه نبرد حق بر علیه باطل در جنگ عراق رزمنده بوده و از جنگ برگشته در مدت بسیار کوتاهی میلیاردر شده، به خاطر ثروتش وقتی فهمید که رأی نخواهد آورد کنار رفت ولی ایشون اون رو به عنوان مشاور اصلیش در ریاست جمهوری نگه داشت، حالا ایشون رو به عنوان وزیر به جای کردان معرفی کرده و در صحبت‌هایی که با کمیسیون‌های مربوطه شده ایشون رد به اتهام‌هایی که بهش میشه کرده به این عنوان که اینه که میگن من 120 یا 140 میلیارد تومان پول جمع کردم دروغه، در این حد نیست،
داره.
یعنی 120 نیست، ممکنه 105 میلیارد تومان باشه، ممکنه 98 میلیارد تومان باشه، ولی قسم میخورم که 120 یا 140 نیست، البته رقم دقیقا یادم نیست، 120 یا 140
بله.
کشوری که اکثریت بزرگی از اونجا برای خریدن یک کیلو گوشت باید ماها پس انداز بکنن، اکثریت بزرگی هرگز طعم گوشت به مذاقشون نرسه، اکثریت بزرگی که برای یک عمل جراحی عزیزانشون باید در به در راه بیفتن از این اون کمک بگیرن که داروهاشون و وسایلشون از ناصر خسرو بخرن به بیمارستان بدن، اینایی که میگن شرم‌آوره برای کشوری که در 3 سال خورده 270 میلیارد دلار نفت فروخته، حالا بجاز بماند تولید خودش، بماند قدرت اقتصادی خودش، ولی در این چند سال 3 سال و چند ماه 270 میلیارد دلار ارز خارجی داشته، اینا همه شرم‌آوره. در چنین کشوری یه نفر قدرتی رو داشته باشه که از جبهه های جنگ برگرده دست خالی، و چون در اون جبهه های نور تونسته بود به صافی مطلق برسه، حتما از راه قرار دادن خودش در در میدان مشیت الهی آرزوهای بزرگ در ذهن داشته، همه عوامل دیده و نادیده دست به دست دادن تا ایشون این ثروت هنگفت رو به دست بیاره. که برحال ایشون منو یاد کاندیدای 10-15 سال پیش در لهستان، در ببخشید در مجارستان، تقریبا سال بعد از فروپاشی شوروی و استقلال اونجا که انتخابات ریاست جمهوری بود، یک مجارستانی از ساکن کانادا آمریکا برگشته بود که میلیاردر دلاری بود البته و کاندیدا شده بود. بهش گفته بودن که حالا تو که 30-40 سال بود که تو این مملکت نبودی و هیچ وقت نمیدونستی اینجا چی میگذره، چطور شده کاندیدا شدی؟ اون چیزی که فکر میکنی که تو میتونی موفق بشی، مملکت رو از این وضع شوروی زده بیاری بیرون چیه؟ گفته بود که خب معلم همین چند میلیارد دلار ثروت که دارم کافیه، برای اینکه نشون میده که من اینقدر زرنگ بودم که تونستم یه همچین پول جمع کنم، پس حتما وقتی رئیس جمهور بشم در این کار هم موفق میشم. ایشون هم حتما همین استدلال رو میتونه بکنه، بگه که من اینقدر باهوش و زرنگ بودم که تونستم در مدت کوتاهی که متوسط ایرانی ها اگر 180 سال کار بکنن و حقوقهاشون هم اصلا نخورن به پای نصف ثروت من نمیرسه، تونستم جمع بکنم، پس وزیر کشور هم بشم حتما موفق خواهم شد. البته همین اتفاقا در آستانه چند ماهگی انتخابات بسیار پرمعنی است. از همینجا میتونیم بپرسیم که مطلوب است صحت، درستی و پاکی انتخاباتی که به دست این کسان برگزار خواهد شد؟ اگر به خواست احمدی نژاد بود، کردان رو میخواست در این سمت نگه داره، و حالا یواش یواش معلوم شده که فن فقط ایشو نبوده، تعداد قابل توجهی از اعضای کابینه مهرورز عدالت محور کمیتشون لنگه، مدارک قلابی دارند و دروغ‌ها بسیار گفتند، و حالا باید انتظار بکشیم ببینیم که انتخاباتی که در پیش خواهد بود تا چقدر بار صحت و سلامت و درستی رو هر با خودش خواهد داشت. خب این فکر میکنم اخبار جهان و ایران رو گمره هاش من اشاره کردم.
بله. جناب قنوی، میخواستم در مورد این قرارداد امنیتی آمریکا و عراق که تصویب شد.
بله خیلی متشکرم، اشاره
کرد. ولی به طور مفصل جناب قنوی در جلسه آینده میپردازیم به این بحث و از زوایای مختلف.
فقط اشاره میکنم اینم اینه که دولت عراق تقریبا با 70% اعضای 30 نفره کابینه تصویب کردن. تعدیل هایی شده در رابطه با مسئله کاپیتولاسیون که آمریکا پذیرفته که کسانی که از نیروهای آمریکایی در اونجا نه در حین عملیات نظامی ولی خارج از مأموریت های نظامی مرتکب جنایت بشن، در اونجا تحت تعقیب قرار بگیرن. منظور این هست که اگر کسی در این عملیات نظامی زد افرادی رو کشت، اگر خانواده ای رو هم کشت، میتونه بگه اشتباه، همه خیال میکردم دشمنه. و اگر در مرخصی و خارج از مأموریت مرتکب جنایت شد، در تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. و باز هم زمانبندی همون 2011 که در اون مدت نیروهای آمریکایی عراق رو ترک بکنن، منتها برای چندین سال بعد هم نیروهای پشت جبهه و مدیریتی و اطلاعاتی امنیتی همچنان در اونجا باشن. این به تصویب دولت عراق رسیده و اگر پارلمان تصویب بکنه، این تبدیل به اصطلاح قرارداد اجرایی خواهد شد. با توجه به اینکه ددلاین مهلت وضعیت فعلی همکاری آمریکا و عراق بنابر مصوبه شورای امنیت سازمان ملل تا دسامبر، و به همین دلیل میبایستی که این تصمیم تا اون موقع گرفته بشه و پارلمان هم نظر خودش رو بده.
بله.
و آرزوی ما این هست که نمایندگان مجلس عراق اونجا که منافع ملیشون ایجاب میکنه رو مد نظر بگیرند و تحت تأثیر عواملی مثل عیاد علوی و اینها که معمولا موزبگیران اینتلیجنس سرویس CIA و این حرفا بودن قرار نگیرند و تنها و تنها به منافع ملیشون فکر کنند و تصمیم مبتنی بر منافع ملیشون بگیرن، که آرزوی ما نه تنها به عنوان همسایه و با مشترکات بسیار، حتی اگر عراق در نیم کره جنوبی هم بود همین آرزو رو میکردیم. به هر حال امیدوارم تصمیم خردمندانه مبتنی بر منافع ملیشون بگیرن. البته همینطور که شما اشاره کردید، در بحثای آینده مفصل در این باره میتونیم حرف بزنیم.
دقیقا بیشتر از همه یه جوانب باید این بررسی کرد، برای اینکه یه مطلب بسیار مهمی است این قرار.
بله،
خسته نباشید جناب قرعوی، لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
روز روزگار بر شما و شنوندگانتون خوش. دادار نگهدار.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قرعوی درباره اخبار ایران و جهان، بحران اقتصادی بی سابقه 80-90 ساله اخیر آمریکا و دامنگیری جهانیان، در همین رابطه کنفرانس G20 در واشنگتن به نقشگردانی دولت‌های انگلیس و فرانسه برای کمک به آمریکا و رفع این بحران، عدم نتیجه قطعی، احتیاج مبرم به بررسی عمیق و ریشه‌ای دلایل آن و نبا مسکن و راه و روش‌های سطحی، جنگ در کنگو، قتل و غارت و تجاوز به زنان، فرار و بی‌خانمانی صدها هزار خانواده، حمایت دولت‌های مورد تایید آمریکا از شورشیان و در جهت حفظ منافع غرب، پاسخ منفی آمریکا به پیشنهاد روسیه درباره سیستم موشکی آمریکا، خبر نشستن سفینه فضایی هند در ماه، تصمیم مشابه چین در همین باره و بدون هیاهوی احمدی نژادی، شرایط و جایگاه امروز ایران چگونه میتوانست و میبایست بود، استیضاح کردن کردان، دروغگویی های شرم‌آور و همچنین امضا و توافق نامه قرارداد امنیتی آمریکا و عراق توسط کابینه عراق توجه میفرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.